بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 29 تاریخ سه‌شنبه 21/9/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلان الدائم على اعدائهم اجمعین. یکی از دوستان یادآوری کردند که ما 16 مورد از موارد مستحبات وضوء را نخوندیم و آمدیم به 17 اشاره کردیم. حالا بحثی نداره، ولی چون جا مونده اگر اجازه بفرمایید تکمیل بشه. ما موارد مستحبات وضوء را 17 مورد شمرده ایم که در مقام بیان به قسم 16 نتونستیم اشاره کنیم، یعنی غفلت شد. لذا السادس و عشر ان یقرأ آیت الکرسی بعده. یکی از مستحبات در باب وضوء این است که بعد از این که انسان وضوء گرفت، آیت الکرسی را بعد از وضوء قرائت کند. دلیل این هم اون چه در روایت وارد شده این هست، از امام باقر علیه السلام: من قرأ على اسر الوضوء، کسی که به دنبال وضوء قرائت کند آیت الکرسی مرتن، اعطاه الله ثواب 40 عاماً. خیلی تعبیرات عجیبی است. اگر کسی به دنبال وضوء آیت الکرسی را یک بار بخواند، خدا ثواب 40 به او خواهد داد. و رفع له 40 درجه، 40 درجه به او عنایت خواهد کرد. خواهدم یعنی همین موضوعی که گرفته دیگه. و زوجه الله تعالی، اینش مهمه، و زوجه الله تعالی 40 حورا. بله، اینا دیگه اینجا 4 و اینا نیست، 40 حورا. بله، اینم از اینست. مستدرک باب 24 از ابواب احکام وضوء، حدیث 8. لذا باید عرض بکنیم جا نداشته ما یادمون بره چطور شده که توجه نکرده. خب، یه بار مرتن دیگه تو الان بشین بشماری جانم، من فرمای شما را متوجه نمیشم. حالا این دیگه مثل اون مشکلی است که تو بقیه دعا هم وجود داره. حالا انشاءالله غلمان نصیب اونا خواهد شد. بله، الثالث الوضوء. داریم مکروهات رو میخونیم، اون جا مونده بود از مستحبات. حالا ما مکروهات و محضر شریف علمای علام میخونیم. سومین مورد از مکروهات، الوضوء فی مکان الاستنجا، جایی که محل سرویس بهداشتی و دستشویی و به اصطلاح قاعت و بول و جای این شکلی است، آدم همونجا وایسد و بفرمایید وضو بگیرد، این مکروهه. بنابراین وضو گرفتن در مکان استنجا، اونجایی که انسان بول و قاعت و امثال ذلک میکند، اونجا بخواد وضو بگیرد. البته این الان اونچه که وجود داره خب دستشویی جداست و یه محوطه جلوش معمولا آدم وضو میگیره، این شامل اون نمیشود. اگه این که مثلا همون جایی که آدم مثلا تو همون اتاق کوچیکی که بول و قاعت انجام میگیره، همون جا اگر انسان بخواد مثلا وضو بگیره، شاید شامل اون بشود، شاید. البته اینم ما حکمت رو نمیدونیم، حکمت اینه که ترشح نجاست به انسان، جهتش اینه. حالا دلیلی که در روایات ما وارد شده ایناست، در روایت وارد شده ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمود 20 خصله، 20 خصلت که تور سل فقر، موجب فقر می شود. منها غسل الاعضاء فی محل الاستنجاء، یکی از چیزایی که موجب فقر می شود اینه که انسان اعضای وضو را در محل استنجاء بشوید. مستدرک باب 29 از ابواب احکام خلوت، حدیث 7. بله، حالا عرض میکنم منصرف از این وضع موجود ما، البته منم فرمان شما خیلی نفهمیدم که کجا حالا بله این که گفتم نفهمیدم، یعنی لکن منافات دارد این روایتی که ما خوندیم علیکم السلام با روایت عبدالرحمن ابن کثیر الهاشمی. میگه اونجا چی آمده که این روایت با اون منافات داره؟ اونجا آمده که نه، امیرالمؤمنین وضو گرفته در محل استنجا و همچنین خبر حزا هم مشتمل بر بیان وضوی امام باقر علیه السلام هست، که در این دو روایت اون چه به اون اشاره شده این است که این دو بزرگوار توزعا فی محل الاستنجا، در محل استنجا اینها وضو گرفتن. خب سوال این است که بین اون روایت و بین این روایت چه کنیم؟ ما معتقدیم که اون چه که در خبر عبدالرحمن ابن کثیر هاشمی و خبر حزا آمده مبنی بر این که امیرالمؤمنین و امام باقر در محل استنجا وضو گرفتن، حمله بر اصل بفرمایید جواز، آفرین، حمله بر اصل جواز بشود که اون موقع دیگه مسئله‌ای در کار نیست. خب اگه به اطلاقش هم بگیریم، شما که از بزرگانید معمولا حرفات رو حسابه، اگر به اطلاق غسل یعنی چه اصطلاح غسل اعضا شستن اعضا داری داغ میکنی ها، دست و پا نه، بابا شستن اعضا این اطلاق شامل وضو میشه یا نمیشه؟ از کجا میفهمی خارجه؟ با چه جرأتی داری حرفا میزنی اول صبح؟ عزیز من، غسل الاعضا، شستن اعضا، ما در رابطه با وضوع این واژه غسل الاعضا مکرر به کار رفته بود. شما که خیلی بزرگوارید، در باب وضوع غسل عضو، غسل اعضا، نه یک بار، نه چند بار، این واژه در رابطه با وضوع هم به کار رفته بود. حالا اونو قبول ندارید، اطلاق شامل اونجا میشه. اگر نه غسل اعضا، غسل الوجه، غسل ید الیمنا، غسل اصل اعضا دیگه، نه چی میگین؟ خیلی داغ کردی، برای اعصابت خوب نیست. بابا غسل الاعضا شست، من تو بخش غسل الاعضاش داریم بحث میکنیم، تو حالا میری سراغ مسش. غسل الاعضا فی محل الاستنجاء، اون بخشی که مربوط به غسل اعضاه که به اطلاق شامل وضوع هم میشود، عرصه و خدمتو. حالا شاید به این روایت اگه آقای ملایی مراجعه کنند، من به کامل روایت مراجعه نکردم، حالا شما یه مراجعه بفرمایید. آدرسش اینه، مستدرک باب 29 از ابواب احکام خلوت، حدیث 7. آیا اونجا علاوه بر این چیزی هم که دال بر مشخصاً وضو باشه در روایت هست یا نیست؟ اگه نباشه ما مشکلی نداریم، ولی حالا اگر باشه که چه بده؟ هر شبت خدمت شما بین که الرابع و الوضو من الانیت المفززه اول مزهبه اول منقوشت به صور، ظرف های نقره کوب، ظرف های طلا کوب، ظرف هایی که منقشه به صورت عکس توشه و امثال ذلک، وضو گرفتن از این گونه ظرف ها هم عنوان کراهت دارد به عنوان چهارمین مورد. از چه دلیلش هم اطلاق کراهت اونها در بعضی از نصوصی است که قبلا در یه بحثی ما قبلا داشتیم در اوانی، یا تو نسا اون آیونی که خدمتشون بودیم، بحث در اوانی اونجا ما داشتیم، کراهت دارد آب خوردن، آب برداشتن از اون ظروف. این از همونجاست، به خاطر اطلاق کراهت اونها در بعضی از نصوصی که ما در رابطه با اوانی قبلا مطرح کردیم. حالا از این صرف نظر موثقه در اینجا داریم، موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام عن تست ای تشت یکون فیه تماثیل اول کوز اول تور، تور با ته دو نقطه، اول تور یکون فیه تماثیل او فزه. قال علیه السلام لا تتوزع منه ولا فی. اسحاق ابن عمار از امام صادق طبق این روایت در رابطه با تشتی که درش تمثال هست، یا کوزهی یا تور، تور در لغت از شبت خدمتون میگه که به فتح تا و سکون وا تور، این ظرف کوچکیست که از تلاس یا از خزف یعنی سفال که معمولا از آبش برای وضوع استفاده می کردن، میگن مکروه از این آب استفاده کردن. ان تسته یکون و فیه تماثیل اول کوز اول تور یکون و فیه تماثیل او فزه به صلا تلاکو. قال علیه السلام لا تتوزع منه ولا فی. اینم از این جهت حکم به کراهت کردن. طلا در اینجا خیلی نبود مگر تور را که بعضی به معنای ظرف طلاکاری شده یا طلاکوب مطرح کرده بودن. قبلا هم داشتیم که ملحق به بفرمایید فزه است، در بحث اوانی که قبلا مطرح کردیم به عنوان الحاق به فزه مطرح شده بود، یعنی به مفزز، مذهب به مفزز. در بحث اوانی اگر امشب فرصت کردید یه نگاهی بکنید به عروه، در اونجا بود. الخامسو الوضوء بالمياه المکروهه، وضوء گرفتن با آبهای مکروه، کل مشمس، یعنی آبی که بفرمایید با خورشید گرم شده، و ماء الغساله، آب غساله، منتها من الحدث الاکبر، غسل کرده اید، بله احسن، غسل کرده اید، این آبی که باقی میمونه از اون موارد مکروه است که وضو گرفتن باش مکروهه. و الماء العاجن با آ هست، نباعین، آبا کلا، و الماء العاجن، ماء العاجن ای الماء المتعفن، ای الماء الذي تغير لونه و طعمه، نه نجاست توش افتاده، خود آب رنگ و طعمش تغییر کرده باشد، عاجن، ماء متعفن، عاجن. و ماء البئر قبل نزه المقدرات، حالا داشتیم دیگه چند دل بکشند اگر چه بیفتد، همون مقدراتی که اونجا داشتیم، بعد فرضیم که اون عین نجس بیرون آمده، حالا گفته بودن این مقدرات را هم انجام بدید، اگر قبل از این که ما اون مقدرات را بکشیم، چند دل، ده دل، بیست دل، کمتر، بیشتر، اگر از اون آب چا بخویم استفاده کنیم برای وضو مکروهه. و الماء القلیل الذي ماتت فيه الحیه، آب کمی که مار درش مرده، اول عقرب، اول وزغ، قورباغه، اینا هم هر شود حکم کراهت داره. در رابطه با هر شود محضر شریف شما مشمس، یعنی آبی که توسط آفتاب گرم شده، روایت اسماعیل ابن ابی زیاد بر این مطلب دلالت می کند، از امام صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الماء الذي تسخنه الشمس، آبی که خورشید او را گرم می کند، لا تتوضأ به ولا تغسلوا به، غسل نکنید، وضو نگیرید، ولا تعجنوا به، تعجنوا یعنی چی؟ خمیر نکنید، فإنه یورث البرص، موجب برص می شود، پیسی. بله اتفاقا از این تعلیلی که در اینجا آمده استفاده کراهت کردن، در این حال که نهی داره، لا تتوضؤوا، لا تغسلوا، منتها از به قرینه تعلیل میفهمیم نهی نهی ارشادی است. ابراز فضل میفرمایید که حمل بر کراهت. و سائل باب 6 از ابواب ماء المضاف، حدیث 2، اینم از اون روایاتی است که عرض شود محضر شما دلالت می کند که ماء المشمس، آبی که به وسیله خورشید داغ شده، کراهت داره. حالا فروعی در اینجا هست، تو مناطق گرمسیری که همه چی داغه، مثلا چه حکمی دارد، آیا این حکم به اطلاق شامل اونجا می شود نمی شود، اینم بحثی است و مسائل مختلف. معنای اطلاق روایت همطور که ملازمی فرمایید فرقی نیست بین این که این آب در ظرف باشد یا در قدیر و برکه باشد، این اطلاق روایت، گرچه بعضی ها گفتن شامل برکه نمی شود، ولی اطلاق روایت این طوریست. دلیل ما بر کراهت همطور که آقا فرمودن تعلیلی است که در ذیل روایت آمده و دلالت بر ارشاد می کنه، میگه برس می آورد، پیسی می آورد، نکنید. و این معلومه که نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهی است. بسیار. و همچنین روایت محمد ابن سنان، عرض شود خدمت شما، بین که در روایت محمد ابن سنان از معصوم سوال میکنن که آیا ما میتونیم با آب گرم شده یه توسط خورشید وضو بگیریم؟ حضرت میفرمان لا بسه، از این لا بسه را، از این لا بسه با اون لا تتوزه کنار هم که بگذاریم خروجش میشود کراهه. معلوم شما این هم است. کمی مجال بدیم دیگه میدون دستت میفته دیگه، ما حریفت نمیشه. اما نسبت به آب غساله، غساله از حدث اکبر، اون دیگه چه حکمی داره؟ عرصت خدمت شما، البته مرحوم آقای حکیم رضوان خدا بر او باد که انما بوی شبهه ازش میاد از فرمایششون، ولی که ما سابقا گفتیم آبی که از غساله حدث اکبر هست پاکه، منتها کراهت داره وضو گرفتن امثال زاره. سید در مستمسک امشب حتما ملاحظه فرمایید، اونجا سید دارن بناهن علا تهارته، بنابر تهارت اون که بگیم ماء الغساله پاکه. خب بله پاکه. عرض شد خدمت شما به این که در بحث میاه هم به همین نکته اشاره شده بود که در باب وضو اونجا مطرح شده بود که کراهت داره، به ادله هم در بحث میاه مطرح شده. نسبت به ماء آجن، ماء متعفن، گاهی آبها به خاطر اینکه میمونه مدتی بو میگیرد. اینم کلام نورانی امام صادق علیه السلام هست، میفرماید فی الماء العاجن یتوضا من، با آب تغییر کرده رنگ و بو وضو گرفته می شود. الا ان تجد ما ان غیره فتنزه، یعنی اگر آبی پیدا نکردی وضو بگیر، اما اگر آب دیگری پیدا کردی تنزه ان، یعنی از این صرف نظر کن. معناش این است که همون کراهته. وسائل باب سه از ابواب ماء مطلق، حدیث دو. نسبت به آب چاه قبل از نزح مقدرات، اینم در بحث میاه به صورت مصطفى خبر اسماعیل ابن بزی بر این مطلب دلالت داشت. در وسائل باب چارده از ابواب ماء مطلق، حدیث 21 که در اونجا نهی شده بود و این نهی حمله بر بفرمایید کراهت شد. و حافظا آب قلیلی که مار، عقرب، قورباغه درش مرده باشد، اینم کراهت دارد. نسبت به بعضیشون دلیل مشخص آمده، البته نسبت به همشون تقریبا آمده. از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام ان حیت دخلت حبا فیه ما، ماری که داخل حبه، حبه چی ها؟ همون کوزه مانند عرشبت می شود که درش آب هست. و خرجت من، این راجب مار زنده است. و خرجت من، قال علیه السلام ازا وجد ما اون غیرو فلیحرق، اگر آبی غیر از این پیدا شود فلیحرق ما داره، یعنی اون آب بریز. علما و بزرگان ما از این روایت که نسبت به حیه زنده مطرح شده، عرشبت که میگه چون وارد شده و هم خارج شد، گفتن موت حی در آب به طریق اولا عنوان کراهت بفرمیدا. خب نسبت به عقرب آمده به این کان عقربن فعرق الماء، اگر عقربی در آب بود آب را بریز. و توزع من ماء غیره، یا من ماء غیره، از آب دیگری وضو بگیر. نسبت به وزق قورباغه هم از امام صادق علیه السلام نقل شده که انهو لا ينتفع او یا لا ينتفع بما یقع فی، یعنی از اون آبی که قورباغه درش مرده استفاده نشود یا نمیشود. یکی دیگه از مواردی که مربوط به کراهت سعر حائض، زن حائض، زنی که در ایام عادت هست، آب خورده اون، یعنی باقی مونده آب اون و سر، که البته بیشترش همینه دیگه. اخباری ما داریم که دلالت میکند وضو گرفتن از آب سعر زن حائض مکروهه. خبر عیسی بن قاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سعر الحائض قال لا توزع من و توزع من سعر الجنوب. سعر جنوب اشکال نداره، ولی سعر زن حائض کراهت. وسائل جلد 1 صفحه 234، بله، حدیث 1 از ابواب، از باب 7، از ابواب آثار، یعنی اونجایی که راجع به سعر بحث میشه، این روایت هم اونجا. نسبت به موش و اسب و قاطر و حمار، اینا هم باز اشاراتی در روایت آمده، بعضیش تحت عنوان مالای و کل و لحمه آمده که این مالای و کل و لحمه را اهم از مکروه و حرام دانستن، چون گوشت بفرمیدا اسب حرام نیست، ولذا توی این کافه های سر راه مفصل گوشت الاغ تقدیم خلق الله میکنن، چون مسئله شرعی هم بلدن. نسبت به موش و فرس اسب، نسبت به بغل قاطر و حمار، اینم باز همون عنوان کراهت هست. نسبت به بغل و حمار و موش نسبت به مشهور فقها داده شده و شاید اسب هم ملحق به قاطر باشد. اینا گفتن مشهور بین الفقهاء ما کراهته، و بعضی گفتن به مقتضای خبر وشاه هست با این ادعا که ما لا یؤکل لحم را، یعنی اون چرا که عادتا مردم نمیخورند، صرف نظر از این چه که به مردم میدهند، اهم از مکروه حرام و کراهتم، اهم از شرب و توزع، همه اینا را گفتن شامل میشود. و شاید از مفهوم مزمره سماعه هم عده استفاده کردن. از وجود مقدس معصوم سوال می شود هل یشرب سعر شیء من الدواب و یتوزع من، آیا سعر این دواب چارپایان مثلا خورده می شود و می شود وضو گرفت ازش؟ ببینید استثنایی که حضرت کرده اگر بخوایم مفهوم گیری کنیم، یعنی بقیهش مشکل داره. میفرماید اما الابل والبقر والغنم فلا بحث، تکلیف بقیه هم روشنه، یعنی فیه بحثون. از مفهوم این مزمره هم عده آمدن این مطلب را استفاده کردن. راجع به حیوان جلال، جلال که میدونی چه حیوانی است؟ بله، اینم گفتن داخل در مالای حل و اکلو هست، تحت اون عنوان کراهت دارد. آکل میته تحت همون عنوان داخله. بنابراین اینا مواردی است که جزء مکروهات بود و پروندهش بسته شد. به فضل پروردگار، با عنایت پروردگار، ما روز شنبه فردا که تفسیر داریم انشاءالله وارد افعال وضو می شویم، که حالا یه خطش امروز بخونم خدمتون. الاول غسل الوجه و حده من قصاص الشعر الى الذقن طولا و مشتمل علیه الابهام والوسطا ارزن. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اولین فعل وضو و به عنوان یک واجب شستن صورت است. حد اون از کجاست؟ من قصاص شعر، که تو رساله های عملیه می نویسن از رستنگاه مو، یعنی از جایی که مو عرض شود خدمتون می این که می روید که حالا اون بحث رو انشالله مطرح خواهیم کرد. اونه که اینجاشون موهاشون ریخته تاس شدن، میگن اون رایت متعارف را بکنن، نرن از اینجا جای مسشون هم بشوین. و حده من قصاص شعر الى الذقن طولا، از به حسب طول از رستنگاه مو تا چانه. منتها از نظر عرض چیه؟ عرض میگه اون مقداری که انگشت ابهام یا انگشت وسطا میتواند عرض را در بر بگیرد، یعنی با این مقدار عرض شود خدمتون، این که اینم میشود واجب عرضی شستن صورت. لذا میفرماید که بله، و حده من قصاص الشعر الى الذقن طولا و مشتمل علیه الابهام و الوسطا ارزن. انشاءالله تتمشو خدمت علما عرض می‌کنم.
السلام علیکم.